رنگ
دیگه گل گل رنگ دیگه براش بیاد از قشنگه رو.
ماشاءالله
واقعا دستتون در ما شرونده اینطوری میخوایم، مثل این دو نفر، مثل پیمان و حجت. پیمان امتیاز زیادی نگرفت، 2.5 گرفت، ولی 10 میلیون ارزش داشت این هنرش، این انرژیش تو برنامه. پیمان تو یه بار دیگه 100% شرکت میکنی. حجت سیدزاده 5.4 میلیون 5 میلیون امتیاز گرفت، شما جایزه میگیری از برنامه. حجت سیدزاده برنده شد. حجت جان تلفن رو قطع نکن، با تو صحبت میکنم برای گرفتن شماره کارت و واریز و این حرفا. دیگه خوش به حالت شد ماشا، پولدار شدی، دست ما رو بگیر. آقا مخلصیم یا علی، خدا نگهدار.
شما خدا
حافظ. شنبه برنامه نداریم، یک شنبه ساعت 14 هستیم در خدمتتون.
چوب خط
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است،
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی،
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
رفاه حراج استونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراج استون، ماهی 6 روز حراج استون. 28 مهر تا 3 آبان بریم حراج استون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.
نوش جان
ربه شیشه ی چین چین.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونیم دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل تونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
میگم مایونز،
میگه دلپذیر،
یه کمی بچش،
میگی چه لذیذ.
میگم مایونز،
میگه دلپذیر،
سفید مثل بر رو سالاد بریز.
میگم مایونز،
میگه دلپذیر،
لای ساندویچ
قشنگ و غلیظ.
میگم مایونز،
میگه دلپذیر،
مثل همیشه سالم و تمیز.
گفتی مایونز،
همه میدونن
مایونز خاصی،
بگو دلپذیر.
دلپذیر
جوین گرگی، یادته که باشیدی چه مزه ای داشت، چه میچسبی. جوین ریحون بخور روش زون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین اخواتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
بعد از ظهر بخیر دوستان عزیز، ساعت 14:34 است و صدای ما را از پخش رادیو جوان میشنوید. از ساعت 14 بخش اسکوهی برنامه ها را آغاز کردیم با برنامه چوب خط که تقدیم حضورتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما ما تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. برنامه بعدی ما عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. خب ما گفتیم که محمود افغان دچار جنون بود و کشتنش، کسی هم متوجه نشد، یعنی اشرف افغان که پسر عموش بود محمود افغان، پدرش میر عبدالله رو کشته بود. میر عبدالله آدم ملایمی بود و میگو با ایران نباید جنگید، ایران کشور ما، چون اون موقع هرات و قندهار و همین قسمت‌های غربی افغانستان بخشی از خراسان بزرگ بودن. کشتش، محمود اینو کشت. و محمود هم خیلی آدم زرنگ و در ابتدای کار خیلی آدم دودوزباز و در حقیقت به قول امروزی شالاتان بود، برای اینکه رفت با یکی از گردنکشان هرات جنگید. وقتی او رو کشت، دولت صفوی انقدر نادان بود، انقدر اینا مستغرق در خوشی، یعنی غرق شده در خوشی و خوشگذرانی و استراحت و شعر و شاعری و مناظره و مشاجره و بحثای بیخود، در مورد همه چی بحث میکردن و درباره مسائلی که اصلا ببینید فرمانروا اجازه نداره، فرمانروا بود وقتش خیلی معطوف کشور باشه، جلسات بی خود میذاشتن، بحثای بی جا میکردن. عرض شود که در مورد واقعا داستانهای عجیب غریب، آیا ممکنه انسان 7 متری وجود داشته باشه؟ آیا ممکنه پریان دریایی؟ کتاب عجایب المخلوقات و نوادر الموجودات رو میخوندن، این کتاب بامزه، کتاب جالبیه، زکریای مکمونی قزوینی نوشته، خیلی کتاب شیرینه، هر چی دستش رسیده نوشته. بنابراین اینا میشدن درباره این صحبت میکردن، اصلا به جغرافیا کاری نداشتن، به واقعیات کاری نداشتن، در حالی که در همون موقع در عثمانی ما داریم مناظری که کره جغرافیایی درست کرده بودن و می نشستن درباره کره جغرافیایی صحبت میکردن. مثلا علم طب ما عقب رفته بود. من یک کتابی دیدم در علم طب که نوشته بودم و همش غلط بود، یعنی همش حالات خرافات داشت و چیزهای بسیار ابلهانه نوشته بودن. در این کتاب خونم باید باشه، یعنی طب ما که زمانی طب زکریای رازی بود، طب عرشبت که ابو علی سینا بود، رفته بود سیر قهقرایی، یعنی واقعا یک طب بسیار عقب مونده بود که ناچار شده بودن پادشاه صفوی، معمولا از پزشکان کمپانی هند شرقی انگلیس، آیک اسم مخففش میشه آیک، و همینطور کمپانی هند شرقی هلند استفاده کنن. محمود افغان هم پزشکی داشت که از همین کمپانی آوردن بالا سرش، حتی از کلیسای جلفا ارامنه خواستن که بیان و برای این دعا بخونن و یک ادویه‌ای بهش بدن، دواهایی بدن که حالش خوب بشه. تو اتاق تاریک خوابیده بود و جنون داشت، هر وقت میومد بیرون یه نفری میکشت. حتی اینا در اتاقشو زنجیر کرده بودن که کسی نره تو، چون پیش خدمت خودشنگاهی سر میبرید، تا خبر می آوردن حمله میکرد و با چاقویی که داشت، با دشنه که داشت، سر اون بدبخت پیش خدمت رو میبرید. خب هرچند حضور انورتون که محمود افغان دی رفتن و اینو خفه کردن، صداش هم در نیاوردن، جنازه‌ش هم مثل این که بعدها فرستادن به افغانستان، محمود هودان بهش میگن. آقای سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی یه کتابی نوشته، در اونجا نوشته که من در افغانستان میرفتم هودان، یه جایی رو به من نشون دادن، گفتن این مقبره محمود هودانه، میگه خیلی هم مندرس بود، محقر بود، هیچ عزت و احترامی هم برای او قائل نشده بودن به خاطر این جنایات که کرده بود، آدم کشی که کرده بود. اشرف افغان ما منابع بسیار عالی دربارش داریم. اولا نامه هایی که به سلطان ترک نوشته، به سلطان عثمانی نوشته و چندین نامه به خط فارسی به زبان فارسی نوشته برای پادشاه عثمانی و صدر اعظمش و خواسته که اینا به ایران حمله نکنن و بعدم درخواست صلح و همکاری کرده. یکی از بهترین شواهد همون گزارش های کمپانی هند شرقی هلنده که آقای دکتر ویلیام فلور یک کتابی نوشته به نام اشرف افغان بر تختگاه اصفهان. این کتاب به وسیله آقای دکتر ابوالقاسم سری به فارسی ترجمه شده، کتاب بسیار خوبیه. من نمیدونم آقای دکتر سری از زبان هلندی ترجمه کرده یا از زبان انگلیسی. در صورت ایشون آقای ویلیام فلور خودش هم به زبان عرشبت فارسی مسلطه و خیلی به گردن ما حق داره، برای اینکه اومده و یک متون هلندی رو عرشبت که ورداشته نوشته بر اساس اون نامه ها و مدارک شرکت هند خاوری هلند یا شرکت واک VOC. مطالبش خیلی جالبه چون زبان هلندی در ایران منسوخه، متروکه، مردم زیاد دنبال زبان هلندی نمیرن. شما تو سفارت هلند هم که برید انگلیسی اغلب خوب صحبت میکنن. من یکی دو هفته پیش یک کنفرانسی داشتم در عرض شود که دانشکده مطالعات جهان که بعد بسیاری از کارشناسان ژاپنی هم بودن، مقامات سفارت ژاپن بودن، روابط ایران و ژاپن رو من طی کنفرانسی بیان کردم. تشکر کردم از دکتر هاشم رجب‌زاده. ایشون یک ایرانی بوده، عضو سفارت ایران بوده، وقتی بازنشسته میشه میره دانشگاه اوزاکا و اونجا دکتراش هم مثل که گرفته بود و استاد دانشگاه اوزاکا میشه. حدود 30 سال داره خدمت به ایران میکنه. تمام متون ژاپنی که درباره ایران بوده از یادداشت‌های یوشیدا ماساهارو، اولین سفیر کبیر عرض شود که ژاپن، فرستاده ژاپن، نمیشه گفت سفیر کبیر، ولی اومده ایران، پست به اصطلاح مهم می داشته از طرف امپراتور موتسوهیتو. گفتم این به گردن ما حق داره، برای اینکه خب زبان ژاپنی زبان سختیه و ایرانی ها دنبالش نیستن. بعد آقای اونجا بودن به من گفتن که نه، ما الان تعدادی دانشجو ایرانی هستن دارن زبان ژاپنی میخونن و بعضی از اینا برگشتن به ایران، در همین دانشکده مطالعات جهان دارن تدریس میکنن. من خیلی خوشحال شدم، گفتم یه حقی هم عرشبت هلندی ها از طریق ویلیام فلور به گردن ما دارن، برای اینکه این همه کتاب هایی که ویلیام فلور ورداشته بر اساس اسناد هلندی ترجمه کرده و مطالعه کرده، تحقیق کرده، این خب ما نمیتونیم، ما در ایران چه دسترسی داریم به کتاب‌های عرشبت هلندی، زبانی که در ایران شناخته شده نیستش. عرشبت که اینا گزارش‌های روزانه داشتن، ژورنال داشتن، ژورنالاشون یعنی روزنامه، روزنامه که نه اینکه چاپ بشه، گزارش‌های روزانه اصفهان و ایران رو می‌فرستادن برای اون شرکت هند شرقی هلند که یک شرکت بزرگی بوده. شما فکر کنید از جاکارتا، از اندونزی تا هندوستان تا ایران تا آفریقا، نواحی متعددی مخصوصا همین قسمت‌های جنوب شرقی عرض شود که آسیا اینا مستعمره داشتن، تو اقیانوس اطلس، اطلس جنوبی، جزایری مال هلندیا بود و بعدم اینها همه جا بودن. اینا 16,000 کشتی روی آبهای جهان داشتن و در ایران هم از زمان شاه عباس کبیر وارد عرصه سیاسی شدن. بنابراین این آدم های زحمت کشی هستن. خیلی جالب اینا رو نوشتن. خب دوستان، وقت من تمام شد متاسفانه و من میخوام تازه وارد این زندگی اشرف افغان بشم که این چه واقعا جانوری، چقدر این دکتر ابوالقاسم سری قشنگ نوشته در اون مقدمه ای که نوشته که از آب گلالود حکومت دیرین سال صفویان که قرنی از تناسانی و آرامش را با سردارانی جنگ نادیده پشت سر می گذاشت ماهی گرفتن و نه همان از سرد نشینان سلف در ستمکارگی و خونریزی، یعنی از اون عمال صفوی که مردم اذیت میکردن، به مراتب در گذشتن به هم میهنان و هم دینان خود نیز هیچ گونه عرض شود که ترحمی روا نداشتن، به هیچ کس و هیچ چیز ابقا نکردن، بلکه از فرد گرسنه چشمی بی توجهی به اصول مردانگی و انسانیت، جذبه مال و مقام و قدرت، یک باره زمام اختیار از کف بی کفایتشان فرو نهاد و در این را این طفلان یک شبه ره صد ساله رفتن. کاروانها از اموال غارتی و کودکان و زنان اسیر به سوی قندهار گسیل شد. باقیشو براتون در برنامه بعدی خواهم خون. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری خرابی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردن ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه.
واحد مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی که از بخش‌های فعال دفاع مقدس بود که نوآوری‌های بسیاری در طی عملیات‌های بزرگ به نام خود ثبت کرد. احداث پل شناور خیبر در حورالعظیم، احداث پل بیصد روی اروندرود در عملیات والفجر 8، نمونه‌های روشن از ده‌ها طرح و تفکر نوآورانه مهندسی در طی آن سال‌ها به شمار می‌آید. امروز ایران ما به جایی رسیده که در بخش‌های مختلف صنعت دفاعی، مخابراتی، پزشکی و راهسازی در دنیا حرف‌هایی برای گفتن دارد. در واقع کشور ما به حدی از خودکفایی دست یافته است و همچنین توانسته مجهز به آخرین فناوری‌های روز دنیا شده که این همه را مدیون مجاهدت‌های همان جهادگران است. جهادگران نخبه گمنامی که در دوران 8 سال دفاع مقدس با تمام توان خود کار کردند و تلاش کردند.
برای ما فرصت ایجاد کرد. تحریم یک تهدید بود برای حوزه فنی ما، برای حوزه صنعتی ما، برای حوزه دفاعی ما. حالا ما در بخش خودمون داریم میگیم، بخش اقتصادی اینا که در کشور قابل بررسی است، اما این تحریم شکسته شد. یعنی در سالهای گذشته و این محصولی که امروز به پرواز در اومد، جت جنگنده کوثر، این سند بسیار بارزی است بر این که تحریم ها اثری بر قدرت دفاعی ما، بر صنعت دفاعی ما نداره. چرا که ما به یک توانمندی بومی بالا رسیدیم. ما در ساخت موشک، طراحی موشک، تولید موشک، اونم در سطح انبوه، از موشک گرفته تا ماهواره، تا رادار، تا تجهیزات رزم زمینی، رزم هوایی، رزم دریایی، در همه اینها به قابلیت های بالا رسیدیم که جز کشورهای برتر دنیا الان هستیم. وقتی به قدرت دفاعی برتر رسیدیم و جز قدرت دفاعی برتر منطقه هستیم، این قدرت بازدارندگی ما رو افزایش میده. وقتی قدرت بازدارندگی کشور ما افزایش پیدا میکنه، یعنی زمینه جنگ از بین میره، زمینه تهدید از بین میره. لذا پیام این پیشرفت‌های صنعتی و پیشرفت‌های دفاعی این هست که ما قابلیتمون بگونه ایست که دشمن در محاسباتش برای تهدید قطعاً تجدید نظر میکنه و زمینه عملیاتی کردن تهدیدهای احتمالی به وجود نمیاد. و لذا با وجود این که الان در کل جهان ایران هراسی رو صهیونیست‌ها، امریکایی‌ها و برخی از عوامل وابسته به اونها به صورت یک پدیده رایج تبلیغ میکنن، اما تهدید نظامی علیه ایران وجود نداره. به این دلیل که این قابلیت دفاعی و قابلیت ملی و این پشتوانه مردمی و یک پارچگی در ایران در کنار صنعت دفاعی و در کنار نیروهای مسلح هست. بنابراین دومین پیامش این است که ما از قدرت بازدارندگیمون داره سیر تعالی خودش رو طی میکنه. ما سال به سال، حتی ماه به ماه، شما میبینید هر ماه ما یک محصول جدید از صنایع دفاعیمون توسط سپاه، ارتش یا وزارت دفاع رونمایی میشه و این افزایش قدرت دفاعی و قدرت بازدارندگی پیامش این است که این کشور خوشبختانه در بازدارندگی و رفع تهدیدات احتمالی به سطح قابلیت بالایی رسیده و محاسبات دشمنان ما و تهدید کنندگان ما رو به گونه‌ای رقم میزنه که اونها زمینه‌ای برای تهدید نظامی نداشته باشن. در واقع این هواپیمای کوثر یک پایه دیگری شد از حفظ صلح و امنیت در ایران و نقشی که ایران در صلح و امنیت منطقه میتونه داشته باشه. این ضامن امنیت ماست.
سخنانتون باشه، سجاری امام زمان و حضرت علی، بریم که خدا پشتیبان شما.
بله، کلیدی حضرت علی این دخواهی ها
انشاءالله
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستاده. اینجا ایران است.
حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراجستون، ماهی شیش روز حراجستون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، امروز شاهد خریدی در اوزان 5 و 10 کیلوگرم هستیم. جوان بلندقد و تنومند ما یک ایرانی اصیل حالا میره برای داخل سبد. بله، این امتیاز به درستی گرفته میشه و این برنج امتیاز پختن داره. باید دم کرد و دید که به به چه عطر و طعمی داره. خدا قوت، خسته نباشی.
راز ما امتیاز ما، برنج امتیاز.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ. چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین.
فضا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.